رادیو فردا گوش میکنید.
وارد بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میشیم. در ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما که از ایران صدای ما رو میشنوید. اگر از هر جای دیگر جهان هم با ما همراه هستید، خیلی خوش آمدید به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم به روال هر روز و همیشه با هم مرور بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست آمده به استودیوی خبر با آخرین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. آمریکا 11 تن از مقام‌های روسیه و اوکراین را به دلیل مسئولیتشان در تجاوز نظامی به قلمروی اوکراین و نقض حاکمیت و تمامیت ارضی این کشور تحریم کرد. تحریم‌ها شامل منع صدور ویزا و مسدود کردن دارایی‌های این عده می‌شود. دو مشاور و دستیار ولادیمیر پوتین، معاون نخست وزیر روسیه، همچنین رئیس و دو نماینده پارلمان این کشور، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری برکنار شده اوکراین که به روسیه گریخته، نخست وزیر کریمه و رئیس پارلمان این منطقه جمله تحریم شدگان هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اعلام رسمی برقراری تحریم‌های علیه شماری از مقام‌های روسیه و اوکراین گفت مسکو با اقداماتش در کریمه هزینه بیشتری خواهد پرداخت. آقای اوباما تأکید کرد که جامعه بین‌المللی از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و حق مردم اوکراین برای تعیین آینده خود حمایت می‌کند و روسیه در انزوا قرار گرفته است. اوباما افزود جو بایدن معاون او امشب به کشورهای بالتیک می‌رود و خود او نیز هفته آینده به اروپا خواهد رفت. اوباما گفت پیمان ناتو برای حفظ امنیت جمعی اعضایش مسئولیت دارد. اوباما همچنین گفت هنوز راه برای حل دیپلماتیک این بحران با رعایت منافع اوکراین و روسیه وجود دارد. آقای اوباما گفت روسیه باید نیروهای خود را در کریمه به قرارگاه‌هایشان بازگرداند، با دولت اوکراین وارد گفتگو شود و به ناظران بین‌المللی اجازه دهد به کریمه بروند. او افزود در غیر آن صورت اگر روسیه به تنش‌زایی ادامه دهد، تدابیر دیگری اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه 21 مقام اوکراینی و روسی را مشمول ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا و توقیف دارایی‌هایشان قرار دادند. الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان روسیه در کریمه در میان این افراد است. تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وارد وین شد. مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 برای دست یافتن به توافق نهایی از روز سه‌شنبه در وین آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امشب در وین در مهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا شرکت می‌کند. آقای ظریف به خبرگزاری‌های ایران گفته است که طبق روال قبلی هدایت مذاکرات روز سه‌شنبه با او و خانم اشتون خواهد بود، اما اصل مذاکرات را معاونان وزارت خارجه ایران و معاونان سیاسی گروه 5 به علاوه 1 انجام خواهند داد. دولت مالزی اعلام کرده است که به درخواست این کشور استرالیا جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی را در بخش وسیع از اقیانوس هند بر عهده گرفته است. دولت مالزی همچنین میگوید که آخرین ارتباط هواپیما با برج کنترل توسط کمک خلبان صورت گرفته که گفته از همه چیز خوب است، اما بعد از آن دستگاه‌های ارتباطی این هواپیما خاموش شده و مسیر آن تغییر یافته است.
خیلی سپاسگزارم. مینا بهارمست بود با آخرین خبرها از ایران و جهان که شنیدیم در پایان مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. میخوام از شما دعوت کنم که در پایان این برنامه شامگاهی به همکار دیگرم مهرداد قاسم‌فر بپیوندید که برنامه هفتگی فرهنگی رادیو فردا رو تهیه میکنه. نمای دور، نمای نزدیک رو با هم بشنویم. خدا نگهدار. من فهیمه خضر حیدری هستم. در مجله شبانگاهی ساعت 10 شب وقت خوب شما در ایران بار دیگر به شما خواهم پیوست.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، سپاس که در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب ما رو همراهی خواهید کرد. در این برنامه ابتدا مرور چند خبر و سپس گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر رو میشنوید با مهمان این هفته، علی اصغر حقدار، نویسنده آثار پژوهشی تاریخ معاصر، مدرنیته و معرفت شناسی که اخیراً برنده جایزه هلمن همت هم شده. و اما ابتدا مرور چند خبر. همزمان با 25 اسفند، زادروز هوشنگ گلشیرین نویسنده فقید، همسرش فرزانه طاهری از انتشار آثار ممنوع این نویسنده در فضای مجازی و یا به صورت آفست در بازار کتاب بدون کسب اجازه از بنیاد گلشیری انتقاد کرده. از علی باباچاهی شاعر معاصر به زودی آخرین مجموعه شعرش با نام این کشتی پراسرار در نشر نگاه منتشر میشه. کتابی از شعرهای عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا با عنوان ستاره عاشق پیشه با ترجمه رضا معتمدی در نشر سرزمین اهورایی منتشر شده. محمد علی سپانلو شاعر معاصر با اعلام خبر چاپ چندم برخی از ترجمه‌هاش گفت که با این حال چاپ آخرین مجموعه شعرش که بیشتر از همه کارهاش دوستش داره با نام زمستان بلا تکلیف ما همچنان مجوزی نگرفت. جایزه هلمن همت، جایزه متعلق به سازمان دیدبان حقوق بشر که از سال 1989 به خاطر تعهد به آزادی بیان و شجاعت در برابر فشارهای سیاسی به نویسندگان و روزنامه‌نگاران تعلق می‌گیرد، در سال 2013 به عده‌ای و از جمله علی اصغر حقدار، نویسنده حدود 40 کتاب تألیفی و پژوهشی یا اهتمامی در حوزه سیر ورود و شکل‌گیری مدرنیته و معرفت شناسی در تاریخ معاصر و مشروطه ایران تعلق گرفت. آقای حقدار که چند سالیه به ترکیه مهاجرت کرده مهمان من در برنامه امروزه. خیلی خوش آمدین آقای حقدار به برنامه نمای دور نمای نزدیک ما در این هفته. همینطور که پیش از این هم گفتم، شما یکی از برندگان جایزه هلمن همت هستید در سال 2013. حالا میخوام کمی بیشتر بپردازیم به فعالیت‌های فرهنگی شما، به آثار تألیفی شما یا آثاری که با تلاش و همت و اهتمام شما منتشر شده در سال‌های گذشته، برای کسایی که احتمالاً کمتر با شما آشنایی دارن. تمرکز فعالیت نوشتاریتون بر حوزه تاریخ معاصر و تاریخ نزدیک از مشروطیت به این سو هست. علت اهمیت این دوره برای شما چه بوده؟
دقیقاً تشخیص شما درسته و این برمیگرده به اهمیت مشروطیت در تاریخ معاصر ایران. به باور من و بر اساس تحقیقاتی که انجام گرفته، مشروطه در حقیقت نقطه تلاقی آشنایی ایرانیان با دنیای مدرن و فرهنگ و سیاست مدرنیته هست. از این جهت مشروطه مورد پژوهش‌های من قرار گرفته که در اون زمینه و در اون تاریخ میتونیم ببینیم که ایرانیان با سنت خودشون چه برخورد سنجشگرانه‌ای داشتن، با نهادها و مفاهیم مدرن معاصر چه برخوردهایی داشتن و میتونستن با نهادسازی در مشروطیت که نشأت گرفته و برآمده از اندیشه ها و فرهنگ و جامعه مدرن بوده، در ایران به پاسخهای زمانه جوابای واقع بینانه بدهن.
شما بیشتر از اون که تاریخ رو بخواین بررسی بکنین، بیشتر آرا و اندیشه ها رو شما نگاه کردید. مثلا نامه‌ای که از میرزا ملکم خان ناظم الدوله هست به اهتمام شما منتشر شده، یا رسائل سیاسی میرزا علی سقط الاسلام تبریزی به اهتمام شما منتشر شده. از این دست آثار کم نیستن. آینه سکندری هست که کار میرزا عبدالحسین خان هست. منظورم این است که شما بیشتر به آرا و اندیشه های افراد مؤثر در این دوران پرداختید ظاهرن.
بله همینطوره. همینطور که خودتون اشاره کردید به عناوین بخشی از کتابا و تعلیفات من، حوزه کاری من بر اساس اون چیزی که خدمتتون گفتم، مبانی معرفتی مدرنیته در ایران است که معادل مشروطیت در ایران در اومده. مبانی اندیشه رو از منظر تاریخ نگاری اندیشه من بررسی کردم که بخش عمده ای از تعریفات من تک نگاری هایی است در مورد اندیشه ها و آرای به اصطلاح مدرن اندیشان ایرانی. بخش دیگری از تحقیقات من احیا و تصحیح انتقادی رسائلی هست که مبانی همین اندیشه تجددگرایانه رو در خود جای دادن. همونطور که خودتون اشاره کرد، آینه سکندری میرزا عبدالحسین خان کرمانی یا رسائل سیاسی سید اسلام و چیزهای دیگری که در همین زمین هست. در نهایت من کل کارهای تحقیقاتیم هم تصحیحاتیم معطوف به مبانی معرفتی مدرنیته در ایران معاصر هست.
شما در همین باره آثار و آرا و دیدگاه‌های بعضی از معاصرین رو هم بررسی کردید و این حوزه بیشتر در حوزه تألیفات شما هست، چون شما دو دسته کار دارید، یکی کارهایی که به اهتمام شما منتشر شدن و دیگر آثاری که به تألیف و به قلم شما به طور مشخص منتشر شدن. مثلا محمد علی فروغی و ساختارهای نوین مدنی یکی از این کارها هست، فریدون آدمیت تاریخ مدرنیته در عصر مشروطیت، همینطور یا داریوش شایگان و بحران معنویت سنتی، یا پرسش از انحطاط ایران بازخوانی اندیشه‌های دکتر سید جواد طباطبایی. شما در این نوع آثار دای خواستین اینها رو دوباره توضیح بدید یا برخورد انتقادی با این آرا و اندیشه‌ها کردین در کارتون؟
خدمتتون عرض کنم که تاریخ نگاری اندیشه گفتگویی هست با اندیشمندانی که مورد تألیف قرار می‌گیرن، همین اسامی که خودتون اشاره کردید. مثلا من در تحقیقی که راجع به محمد علی فروغی انجام دادم و به صورت تک نگاری در اومده، در حقیقت وارد گفتگو با اندیشه‌های فروغی شدم، در عین حالی که گزارش میدم این نگاه فروغی به مسئله مدرنیته، به مسئله زبان، به مسئله ملیت‌گرایی، به مسئله مشروطیتیه، در کنارش نگاه خودم را به نگاه فروغی انجام میدم. این بچه تمایز تاریخ نگاری اندیشه است. تعریفاتی که از من منتشر شده در تاریخ نگاری اندیشه با این دیدگاه نوشته شده.
خب اینها از زاویه‌های معرفتی متعددی این مسئله رو می‌دونیم که بررسی کردن، یعنی نوع نگاهی که مثلا محمد علی فروغی داره با فریدون آدمیت یا داروش شایگان یا دکتر سید جواد طباطبایی، خب اینها تفاوت‌های معنیداری هم دارن، اما آیا وجه مشترکی هم شما تونستین از نظر آسیب شناسی معرفتی اساساً پیدا بکنید در مورد مسائل تاریخ معاصر ایران؟
بله، اتفاق نظر اینا به نظر من در دو زمینه است. یکی نگاه مبنایی به عصر روشنگری مدرنیته است که معتقدن که در مبنا ما باید مدرن بشیم و بعداً بیاییم ضعف‌ها و قوت‌های مدرنیته قرن 19 و قرن 20 را بگیریم. یکی هم توجه کامل و ناب و مشترک که اینا به مسئله این هست که ایران چرا عقب مونده شد و چرا نتونست مدرنیته رو بپذیره و مدرن بشه، یعنی پروسه مدرنیته که بخش عمدش با مشروطیت در ایران انجام گرفته چرا ناتمام موند، چرا بعضی جا شکست خورد و چرا به صورت متوازن نتونست پیش بیاد. این دوتا به نظر من وقت مشترک این اندیشمندان است که من در چندین مجموعه اینا رو تونستم تعریف کنم.
این کتاب ها تجدید چاپ میشن آیا یا خیر؟
نه آقای قاسم، من خدمتتون بگم که اطلاعی که من دارم کتاب های من قابل چاپ نیستن و همون لیستی که مسئلهش مطرح شده اسم منم جزء اون لیست است. یکی از علل اصلی که من مجبور شدم از ایران بیام بیرون هم توقیف کتاب ها هم درج اسم من در اون زمزمه های رنگی بود که جزوه بود که وزارت اطلاعات و وزارت ارشاد مشترکاً با هم منتشر کرده بودن و من به همراه حدود 64 نفر از نویسندگان ناشران به عنوان نویسنده بیان ناشران برانداز نرم مطرح شده بودیم اونجا.
علت مشکل نظام سانسور در ایران با این آثار شما چه هست؟ آثاری که بیشتر تاریخ معاصر رو برمیرسه و حوزه‌اش هم حوزه امروز به طور مشخص نیست. علت مشکلات اداری سانسور یا نظام یا سیستم سانسور در ایران اساساً با این نوع آثار و این نوع کارهایی که شما میکنید چیست به نظر خودتون؟
تمامی تحقیقات من در دایره به اصطلاح مدرن اندیشی و دفاع از سکولاریسم و حکومت لایسیته و حکومت قانون و عرفی گرایی و سبک شخصی زندگی میچرخه. بی تردید خودتون میدونید که نظام سیاسی حاکم در ایران دنبال مشروعیت هست، حکومت دینی هست و غرب را به عنوان در حقیقت دیگری اهریمنی خودش میدونه. به طب هر کس راجع به این مسائل بنویسه متهم میشه به غربگرایی و دیگر اندیشی و غیر دینی بودن. مشکل اصلی همینه راجع به سانسور کتاب‌های من و تولید کتاب‌های من.
گفتگوی من با علی اصغر حقدار، یکی از نویسندگان برنده جایزه هلمند همت 2013 رو میشنیدید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر در این برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. تا هفته بعد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.